بسم الله الرحمن الرحيم. درس
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تنبیه ششم این بود که اگر مالک نه اجازه داد و نه رد کرد، تکلیف اصیل چیست؟ بعد از اینکه فرمودن اجازه فوری نیست، ممکن است که به تأخیر بیندازه، اگر از حد متعارف گذشت و او تکلیف این داد و ستد را مشخص نکرد، نه اجازه داد و نه رد، تکلیف حق اصیل چیست؟ آیا اصیل همچنان باید متضررن بماند یا نه میتواند ضرر خودش را ترمیم کند؟ ترمیم ضرر به خیار است یا به مراجعه به محکمه حاکم شهر به اجبار مالک به انتخاب عهد طرفه؟ این ترسیم بر مبنای این دو عنصر محوری زیربنای این ترسیم است. یکی این که این عقد فضولی از طرف اصیل لازم باشد نه جایز، چون اگر اصیل خیار داشته باشد یا این عقد جایز باشد، از در هر فرصتی میتواند این عقد را به هم بزند، دیگر متضرر نیست، نیازی به حاکم ندارد و مانند. عنصر محوری دیگر این فرض آن است که ما قائل به کشف باشیم نه قائل به نقل، اجازه را کاشف بدانیم نه ناقل، زیرا اگر اجازه را ناقل بدانیم، تا مالک اجازه نداد، این اصیل گرچه نمیتواند در منقول الی تصرف کند ولی میتواند در منقول ان تصرف کند، مالی را که فروخته میتواند پس بگیرد تصرف کند و مانند آن. پس ترسیم این تنبیه ششم روی دو عنصر محوری است. یکی این که عقد فضولی از طرف اصیل لازم باشد نه جایز، که او نتواند فسخ کند. دوم این که ما اجازه را کاشف بدانیم نه ناقل، زیرا اگر اجازه را کاشف بدانیم، معناش این است که در همون زمان صدور عقد این مبی مال مشتری شد و اون ثمن هم مال بایه، ولی اگر اجازه را ناقل بدانیم، تا زمان اجازه هر کدام از دو طرف به ملک مالک اصلیش باقیه و اصیل میتواند در مال خود تصرف بکند، چه اینکه مالک هم میتواند در مال خود تصرف بکند. پس عنصر محوری این تنبیه ششم بر این تصمیم این تنبیه ششم بر این دو عنصر محوری است. اگر از طرف اصیل لازم باشد این یک عنصر، به اجازه را کاشف بدانیم عنصر دیگر، این تنبیه ششم شکل میگیرد. اگر از طرف اصیل لازم نباشد، خب هر وقت اصیل خواست فسخ میکند، دیگه چرا به محکمه حاکم مراجعه کند؟ چرا به لازرر توسط بکنیم؟ لازرر برای این است که اگر این حکم برداشته نشود ضرری است، اصلا حکمی نیست. مثلا در خیار قبل اگر اون مغبون نتواند معامله را به هم بزند، اگر وفای عقد نسبت به او لازم باشد نجائز، این متضرر می شود، چون لازرر برای نفی ضرر است و منشأ ضرر هم لزوم این عقد است، لزومش برداشته می شود، میشه خیاری. ولی اگر از اول گفتیم در عقد فضولی اون اصیل نسبت به اصیل جایز است نه لازم، خب هر وقت خواست به هم میزنند، اون متضرر نمیشود که ما به لازرر توسط بکنیم یا او به محکمه حاکم مراجعه کند، که پس اولین عنصر محوری این فرعش تنبیه ششم این است که ما عقد فضولی را از طرف اصیل لازم بداریم، نه جایز. این یک. و عنصر محوری دیگر آن است که ما اجازه را کاشف بدانیم، نه ناقل. چون اگر اجازه را ناقل بدانیم، تا اجازه نداد این اصیل میتواند در مال خودش تصرف بکند، او متضرر نیست. وقتی تصرف شد بساط عقدم به هم میخورد. پس ترسیم این تنبیه ششم رو این دو مبناست و این دو مبنا هم که مورد قبول همه فقها نیست. مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه که از یک سو عقد را برای اصیل لازم میداند و از سوی دیگر اجازه را مثل مشروع اون چه مشروع است کاشف میداند، این تنبیه ششم را ترسیم کرده است. وگرنه مرحوم آیین ناینی میفرماد به این که حکم نقلم حکم کشف است، در این جهت فرق نمی کند. اونایی که ناقل میدونن ولی حکم نقل را حکم کشف میدونن، بازم از این جهت یکیه. بعضی از آقایون مثل مرحوم آسپم کاظمی اینها نظرشونه که این عقد از طرف اصیل لازم نیست، جایز است، برای اینکه یک نحوه معامله لرزانیست. بنای عرف و عالم اینه، وقتی فهمیدن این کالا کالای مسروق است، خب میتونن به هم بزنن. وقتی فهمیدن این فروشنده یا خریدار مالی که اصلی نیست فضول است، میتونن به هم بزنن. و این گونه از موارد هم تعبدی نیست، تأسیسی نیست، بلکه امضایی است و در خیال لا ضرر و اینا هم تأییدش میکنن. خب پس ترسیم تنبیه ششم رو این دو عنصر محوری است. مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه فرمودن به این که اجازه نه فوری نیست، بلکه میتواند به تأخیر بیندازد. اگر تأخیرش از حد گذشت و نه قبول کرد نه نکول، این طرف اصیل باید راه حلی پیدا کند. راه حلش این است که یا خیار دارد معامله فسخ میکند یا به محکمه مراجعه میکند. مرحوم آخوند رضوان الله علیه یه نظری دارن، مرحوم اصفهان کاظم رضوان الله علیه نظری دارن، شیخ و مشایخ در اصفهانی مرحوم شام دوسین اصفهانی رضوان الله علیه هم نظری دارن، مرحوم آیین ناینی و مرحوم ایروانی هم نظری دارن. این پنج بزرگوار هر کدوم نظری دارن که بعضی از نظرها به هم نزدیک. سیدنا استاد امام رضوان الله علیه هم که بعد مراجعه فرمایید با یکی از این انظار هماهنگ. مرحوم آخوند رضوان الله تعالی میفرماد به این که این الا و لابد خیار دارد، جا برای رجوع به محکمه حاکم نیست. چرا؟ برای اینکه این شخص اصیل متضرر بشود، منشأ ضرر او هم لزوم عقد است. اگر این عقد لازم باشد او متضرر است، اگر این عقد جایز باشد که او متضرر نیست. و قاعده لا ضرر هم اون حکمی که منشأ ضرر است او رو برمی‌دارد، نه اینکه یک چیز دیگری رو اثبات بکند. لسان لا ضرر لسان اثبات نیست که یک چیزی را جعل بکند، بلکه این امری که منشأ ضرر است این رو برمی‌دارد. با رفع لزوم، چون منشأ ضرر است، ضرر برطرف می‌شود. وقتی ضرر برطرف شد، موضوع رجوع به محکمه حاکم شرع رخت برمی‌بندد. اصیل، این طرف اصیل مشکلی ندارد که به محکمه مراجعه کند، که مشکل او ضرر است و ضررم با لازرر برداشته شده است. برای اینکه از لزوم عقد ضرر لازم می‌آید و لزومی که منشأ ضرر است منفی. این خلاصه یه نظر مرحوم آخون. اقدام نکرده به این که مال من. اگر چنون چه اگر بداند که طرف فضول است و این معامل فضولی است، بله. اما اگر نداند چی؟ خیلی از موارد است، چون اصل بر اساسیت این است که فروشنده مالک است، خریدارم مالک. بله نه، چون دلیل یا بله یا همه موارد اینطور است یا اغلب موارد. این اصول و قواعد اولیه ناظر به اون موارد دارجه است. اگر هزار داد و ستد در این بازار انجام میگیرد، ممکن است یکی یا دو تاش فضولی باشد. خب ید اماره مالکیت است، ید اماره معزوم بودن است. این خریدار و این فروشنده از کجا بفهمد که این فضولی است؟ این به استناد ید دارد میخرد و میفروشد، ظاهرش این است که برای خودش داره میخره یا معزون. اگر بعد فهمید به این که نه، این ید عادیه است، ید غاصبه است، معزون نبود، مالک نبود، اونگاه این مسئله بیش میاد که این فرض نادر است. رو فرض نادر، اگر اون طرف بداند که این مال کار مسروقه است، بله این خیار داشتن برای او دشوار است، ممکنه خیار نداشته باشد، ولی به محکمه حاکم میتواند مراجعه کنه. اون وقت برای که متضرر میشه، چون معامله فضولی که خرید و فروشش حرام نیست، معامله فضولی که خرید و فروشش باطل نیست، نه حرمت تکلیفی دارد نه بطلان وضعی. میگه میخریم بعد از صاحبش اجازه میگیریم، این چیزی که خلاف شرع کرده باشد یا خلاف عقل عرف کرده باشد، خلاف عرف کرده باشد که. اگر معامله فضولی اندل کلسهی هست، تکلیفاً حرام نیست، وضعاً باطل نیست، اینم اقدام کرده خریده. پس دو مطلب است، یکی اینکه غالب معاملات به استناد یدی که طرفین دارن این است که اینها اصیلن نه فضول. مطلب دیگر این است که برفرض فضول باشن، نه تکلیفاً حرام است نه وضعاً باطل. معامله کرده بعد میگن اگه مالک اجازه نداد خب معامله فسخ میشود و ما هم تکلیفمون رو میفهمیم. خب حالا این برمیگردد به وفا و قصد. اونجا که گرفته در حقیقت قصد است و معزون نمیدونه. اگر تسلیم و تسلم شده مطلب دیگه است، اما هنوز ما قبل از تسلیم و تسلم ببینیم که این خیار هست یا نه. عهد طرفین اصیل است، طرف دیگر فضولی است، این معامله واقع شده، اجازه مالکم فوری نیست، او به تأخیر انداخته، متراخی شده، از اون زمان عادی گذشته، اون وقت اصیل دارد، بلا تکلیف میموند، متضرر میشود. اگر ما گفتیم اصیل خیار دارد که این فرد مشکلی پیش نمیاد، او خودش فسخ میکند. اگر گفتیم اجازه ناقل است و فرمایش مرحومای نایده رو نپذیرفتیم، گفتیم حکم نقل با حکم کشف فرق میکند، اونطوری که مرحوم شیخ فرمودن، بنابر ناقل بودن طرفین میتوانند در مال خودشون تصرف بکنند، بنابر کاشف بودن نمیتوانند. خب این شخص بنابر نقل میتواند در مال خود تصرف بکند، پس متضرر نیست. یعنی اصیل میتواند در مال خودش تصرف بکند، اگر مبنای او اجتهادن یا تقلیدن این باشد که اجازه ناقل است. هنوز که اون مالک اجازه نداد، هنوز هم که اجازه نداد، ایشان میتواند در مال خود تصرف بکند، بس متضرر نیست. چون ضرر نیست، نه صحبت از خیار به میان میاد، نه صحبت از مراجعه به محکمه حاکم. خب مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمودند که این دو امر علی السواست، یا خیار یا رجوع به محکمه حاکم. مرحوم آخون رضوان الله علیه فرمود که نخیر، این دو مطلب عرصتوا نیستن، الا و لا بود خیار است. مرحوم اسمم کاظم در قبال مرحوم آخون رضوان الله علیه اجمعین فرمود که الا و لا بود رجوع به محکمه است نه خیار، برای اینکه این شخص وقتی میتواند معامله را به هم بزند که ضررش جبران نشود، وقتی با مراجعه به حاکم شهر ضرر او جبران میشود، حاکم شهر او مالک را وادار میکند به انتخاب احد امرن یا قبول یا نکول، خب ضررش برطرف می شود. وقتی ضرر برطرف شد دیگه ضرری نیست تا بالا ضرری رو برش داریم. خود مرحوم عاصم کاظم روی لزوم عقد بر از طرف اصیل مشکل جدی دارد. می‌فرماید در معاملات فضولی که ما که نمی‌پذیریم از طرف اصیل لازمه که از طرف اصیل ممکنه جایز باشه، جایز هم هست. یعنی اگه کسی فرمود این خریدار فضول است نه اصیل، میتونه معامله به هم بزنه. خب اگر اصیل معامله از طرف اصیل جایز است نه لازم، هر وقت خواست به هم میزنن دیگه، ضرری در کار نیست. منتها مرحوم عاصم کاظم رسول الله علیه فرمود که رو مبنای این که از طرف اصیل لازم باشد ضرری پدید میآید، این ضرر با مراجعه به محکمه حاکم برطرف می شود. چون ضرر با مراجعه به محکمه حاکم برطرف می شود، ضرری نیست تا با خیار ترمیم می شود. نه، مبنا خودشون که اصلا فرمود جایز هست تو، چون می تونه به هم بزنه. ولی این فرمود در صورتی که ما لازم بدونیم مبنا مرحوم شیخ قبول بکنیم، بگیم طرف اصیل معامله از طرف اصیل لازم است، این ضرر با مراجعه به محکمه حاکم حل می شود. پس مرحوم عاصم کاظم دو فرمایش دارن، یکی این که عقد از طرف اصیل جایز است، خب هر وقت خواست به هم می زند، ضرری در کار نیست. اگر هم ضرری باشد رو مبنای کسانی که از طرف اصیل لازم می دونن، این ضرر با مراجعه محکمه حاکم حل می شود دیگه، به خیار بزه با خیار حل نخواهد، یعنی به خیار بر نوبت نمیرسد. فرمایش شیخ و مساعش خدا برحمش رامتن اصفهانی که خب از اینها دقیق تر است، اینه که به مرحوم شیخ فرمود که یه چاره جز خیار نیست که مرحوم آخون فرمود. اگر ما قائل باشیم که از طرف اصیل لازم است نجایز، اگه گفتیم از طرف اصیل جایز است که اصلا محل بحث نیست، جا برای تنبیششم نیست. اگه گفتیم از طرف اصیل لازم است، ضررش با خیار برطرف می شود، نه رجوع به حاکم. چرا؟ برای اینکه مراجعه به حاکم در دو صورت است، که البته اینها به صورت معانت و خلوب است، جمع را شاید. مراجعه به حاکم در تظلم برای این است که یا حقی بر کسی است و اون شخص از ادای حق و ایفا حق خودداری میکند، ممتنع است از تعدی حق، به محکمه مراجعه میشود تا حاکم این کسی که علیه الحق است وادارش کند که حق را تعدیه کند. مثل این که کسی حق نفقه زوجه را تعدیه نمی کند، زوجه علی زوج حق نفقه دارد، این نفقه را زوج به همسرش نمی دهد و محکمه مراجعه می کنند تا اینکه حاکم شوهر را وادار کند به ادای حق نفقه زوجه. یا نه، از سنخ حقوق نیست و از سنخ احکام است، تعبیر روز جنبه حقوقی ندارد، جنبه فقهی دارد، گرچه حقوق ما جز فقه ماست. خب مثل این که یک کسی تکلیف شرعی به عهده اوست، مکلف است که کار را انجام بدهد، تکلیف شرعی است، واجب است بر او کار انجام بدهد و انجام نمیدهد، و محکمه حاکم شرع مراجعه می شود که از باب امر معروف و نهی از منکر وادارش بکنند که این کار واجب را انجام بدهد. چه این که اگر دارد یک کار حرامی را انجام میدهد به محکمه حاکم مراجعه میکند تا جلو او را بگیرد این معصیت نکند، از باب امر معروف نهی از منکر. پس رجوع به محکمه حاکم، رجوع به محکمه حاکم برای دو امر است، یا برای استیفای حق است یا برای عمل به تکلیف. در این مقام که معامله فضولی است، یک طرف اصیل است طرف دیگر فضولی، نه اصیل ذی حق است نه مالک مکلف، چون شما پذیرفتید که اجازه بر او واجب نیست، که واجب نیست که اجازه بدهد یا رد کند، مختار است. پس اگر او نه اجازه داد و ریای رد نکرد، خلاف شرع نکرد. شما مگر فتواتون اینه که اجازه بر او واجب است که حالا اجازه نداد معصیت کرد، یا رد حرام است که اگر رد کرد در معصیت کرد؟ اگر تکلیفی بر عهده مالک نیست، او بر خلاف تکلیف انجام نداد تا شما از باب امر معروف و نهی از منکر به محکم مراجعه کنید، حاکم از باب امر معروف و نهی از منکر وادارش کند به انجام این تکلیف شرعی. اصیل هم که حق ندارد. یه وقت است که معامله شرط کردن، وصفی برای کارا ذکر کردن، خیار تخلف وصف دارد، خیار تخلف شرط دارد، خیار اینا حقوقه. اگر این حقوق را اون اصیل رعایت نکند، ذی حق میتواند برای استیفای حق خود به محکمه مراجعه کند و حق خود را استیفا کند. در معامله فضولی نه اصیل ذی حق است نه مالک مکلف، پس نه حقی فوت شد نه تکلیفی به زمین موند. اگر نه حق فوت شد نه تکلیفی به زمین موند، چه جای رجوع به محکمه؟ در ذیل فرمایش مرحوم شاه دوستان اصفهان رضوان الله باید این نکته را یادآوری کرد که درست است. تا اینجا فرمایش شما تامه. در بدء امر نه مالک مکلف بود شرعاً که اجازه بدهد، برو واجب نیست که اجازه بدهد، که واجب هم نیست که رد کند، که مختار است. نه اصیل ذی حق است، درست است. اما یه وقت است که انسان تو فرمایشات مرحوم ناین و این هم در مسائل قبلی هم بود که اجازه مثل سایر تصرفات حکم شرعی است. انسان مال خود را میخواد بفروشد، میخواد نفروشد، مجاز است و مال فروخته خود را میتونه اجازه بده، میتونه اجازه نده، بله مجاز است. این حکم شرعی است. اما اگر حکم شرعی به جایی برخورد نکند، حق تولید نمی کند، مثل این که آدم فرشی که دارد میتوند بفروشد، میتواند نفروشد، سالیان متمادی این جواز شرعی هست. ممکنه 10 سال هم همینطور مردد باشد به فروش و نفروختن یه زمین یا خانه یا فرش، 10 سال همینجور مردد بین فروش و نفروختن باشد. اما اگر چونچه یه معامله واقع شده، دیگری گرفتار این معامله است، اون طرف اصیل معامله کرده، زمینی رو خریده یا خانه‌ای رو خریده، بعد معلوم میشه که این فروشنده زمین و خانه فضول بود نه مالک، الان بلا تکلیف است، گرچه او حدوثاً حق نداشت برای اینکه معامله خیاری نیست، گرچه مالک حدوثاً مکلف به قبول یا نکول نبود، چون اجازه حکم است نه حق. اما این تزروها کالمعلقه یه حقی رو ایجاد میکند و اون ضرر است. اون طرف اصیل را مدتها همونطور معلق نگه داشتن باعث تضرر اوست، این باعث پیدایش حق است. حق از اینجا پدید میآید که این حقش در ضایع میشود. این چون حقش در نه بر کسی حق دارد، ولی ضرری الان از این پیمان متوجه می شود، این می خواهد ضرر خودش رو جبران کنه. این منشأ ضرر او یا لزوم عقد است، پس باید فتوا داد به اینکه عقد برطرف خیاری است، یا نه به محکمه مراجعه کنم. این ضرر را شما چی جبران میکنید؟ اینجاست که ممکن است که به دفاعی از مرحوم شام دوسین و جانبداری از مرحوم آخون گفت بگیم که تا اینجا ما پذیرفتیم که اصیل حقی بر مالک ندارد، یک مالک هم مکلف نیست به اجازه یارد، دو نه مالک خلاف شرع کرده است تا حاکم از باب امر معروف و نهی از منکر وادارش کند بعد امتثال وظیفه، نه اصیل حقی دارد، ولی اصیل یه ضرری متکرده، کسی او را ضرر نزده، یعنی نیامده مالش از بین ببرد، این دارد متضرر می شود از این بلا تکلیفی، خب این ضررش با خیار حل می شود، چه به احکمه مراجعه کند. فرماش برماش برمسنه که جای رجوع به محکمه نیست، جای رجوع به محکمه اونجاست که این شکایت کننده حق داشته باشد که ندارد، مورد شکایت خلاف شرع کرده باشد که نکرد، به محکمه برشی مراجعه بشه بگید این طرف اصیل متضرر می شود، ما میپذیریم ضررش هم با خیار حل کنه. مطلب دیگر فرمایش ما چرا خیار پذیرفته نشد؟ چرا خیار پذیرفته نه دیگه، معامله به هم میزند دیگر، معامله به هم میزند دیگه. فرمایش مرحوم ایروانی یه فرمایش زنده، فرمایش روزه. این بزرگوارها تو هم اون ذهن و کتاب فتوا دادن. فرمایش مرحوم ایروانی فرمایش روز و زنده است، اونم در اون عصر، امروز که دیگه وضعش مشخص است. اینا خیال کردن که رجوع به محکمه حاکم، مرحوم شیخ رضوان الله خیال کرد رجوع به محکمه حاکم نظیر رجوع به دکه القضای هست، امیر امی سلام الله علیه است. اینا هم در همسایه مسجد کوفه دو وقتی ظهر میرن نماز بخونن به حضرت میگن، دو حضرت همونجا مشکل حل میکنه، در حالی که الان ده برابر این کالا را تازه با صرف بکنن تا نوبت بگیرن. این کجا این رجوع محکم حاکم یعنی چی؟ این معنیش اینه که آدم سر بلند نمیکنه حرف میزنه و فتوا میده. شما که میگید رجوع محکم حاکم بکنن، حالا یه فرشی فرض فرمایید به فرون مبلغ معامله شد، معامله فضولی، به طرف اجازه نمیده، این باید ده برابر این فرش خرج بکنه تا عرض حال بده، تا نوبت بگیره، تا سال بعد پرونده او بیاد رو میز. این همون حرجی مرحوم ایروانی است که رجوع به محکمه حرجه. شما میخواید یه ضرری رو با حرج یا به ضررهای متراکم دفع کنی؟ خب همون دیگه، این که خیال کرده که دکه القضای هست امیر است و میخواد فتوا بدهد که به درد مشکل مردم حل بکنه. بله این فتوا تو عالم ذهن و خیاله، فتوایی که به رساله بیاد و عملی بشه فتوای مرحوم آخوند است و مرحوم آشبرم دوسن است و ایروانی. این فتوا فتوای شیخ نیست، این یا مرحوم آسمان کاظم، این فتوایی نیست که عملی بشه. مراجعه بکنن به محکمه. کدوم محکمه؟ اینا خیال کردن یه دکه القضایی است و رجوع همگان سهل است و ظهر که میرن نماز بخونن اونجا به حاکم میگن که قضا بود، اونم میگه من حکم تو. این باید ده ها برابر اون کالا هزینه بکنه تا تازه نوبت بگیره. بنابراین یه جوری آدم باید فتوا بده که عالم و به زمانه لا تهجم علیه اللوابس، که بیان نوران امام صادق سلام الله علیه همینه. نه ما مواردمون همینه. بله خب حالا اون که گفته شد، مرحوم اسمم کاظم و هم فکرانشون نظرشون اینه که این بی لازم نیست. خب حالا این بحثش ده، نه بی لازم رو با اجازه رو با فتوا مراجعه میکنن نه با محکمه، این حکم فقهی است نه حقوقی. الان اینجا بی لازم است یا جایز، این رو فتوا مرحوم شیخ فتواش جور دیگه است، مرحوم عثمان کاظم فتواش جایز است، اون میگه لازم است تو قضا. اینجا رو فتوا حل میکند، فقه حل میکند، نه دستگاه قضا یا حکومت. دستگاه قضا و حکومت برای اجراست، دستگاه تقنین فقه برای تقنینه. قانون چیست؟ این رو فقیه میگه. قانون چی رو باید اجرا بشه؟ این رو قاضی میگه و حاکم میگه. اگه فتوا مرماس و همکازه با همفکرانشون بود که چنین عقدی از طرف اصیل جائز است، اصلا موضوع تنبیه ششم رخت بر میبندد، ضرری در کار نیست تا ما جبران بکنیم. اگر گفتیم به این که نه، عقد از طرف اصیل لازم است، این مطلب پیش میآید. خب این اگر چون چه لازم هست و این لزوم منشأ ضرر هست، خب ضرر برداشته میشه. رجوع به محکمه رجوع به محکمه اصلا لازم نیست. آیا فرمایش مرحوم ایرای روانی اینه که رجوع به محکمه حرجه، صبر ضرره، جمع بین نفی ضرر و نفی حرج ایجاب میکند که ما فتوا به خیار بدیم؟ یعنی این شخص میتونه معامله به هم بزنه، وقتی معامله به هم خورد دیگه تضرری در کار نیست. خب بنابراین فتحصله که عنصر محوری و زیربنای تنبیه ششم دو فتواست. یکی این که در عقد فضولی از طرف اصیل لازم باشد نه جائز، که عده‌ای نمی‌پذیرن. یکی این که اجازه کاشف باشد نه ناقل، که عده‌ای نمی‌پذیرن. البته اونایی که اجازه را ناقل میدونن، مثل مرحوم نزبان‌لله، نه ناقل میدونن. ایشون فرمون که نقل هم حکم کشف را دارد، نمیتوان تصرف کرد. اگر رو این فتوا هم بود، اجازه در این حال که ناقل هست حکم کشف را دارد و تنها راه، مهمترین راه، همون خیار است که معامله را به هم میزند. نه، اگر یه فرض نادری بود، اصل ظهور امام بود یا محکمه رجوع به حاکم سهل التناول بود، رجوع به محکمه هم یکی از دو راه است. لکن فرمایش مرحوم آشمام در حضر اسپانی این است که اصلا جای رجوع به محکمه نیست، برای اینکه نه حقی ضایع شده، نه خلاف شرعی شده، نه مالک خلاف شرع کرده چون اجازه که بر او واجب نیست، نه اصیل حق بر مالک دارد چون او خیار ندارد. اما اون ضرر را که از مسامحه مالک نشأت میگیرد، او را با خیار میتواند حل کند. والحمد لله رب العالمین.